أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عرض کردم در قسمت قبلی که خوف هم از خدا هست، هم از مظاهر اسماء خدای متعال هست، هم از امور موهوم. در خیلی از موارد هست که عامل خوف امور موهوم است، یعنی عامل خوف جهالت است. مثل این که اگر فلان کس از من زودتر وارد بشود، احتمالاً رشدش بیشتر است، کمالش بیشتر است، امکاناتش بیشتر هست. اگر فلانی اینجا و اینجا باشد، روزی من کمتر است یا بیشتر است. توقع داشتن و انتظار داشتن و امید داشتن و ترس داشتن از موجودات و اشیا، نه از حیثیت انتصابشون به خدای متعال، این امور موهوم هست. بنابراین خوف ریشه موهوم هم میتواند داشته باشد. در خیلی از موارد خوف عامه مردم همین گونه است که در خیلی از موارد رقابت میکنند، نه مسابقه بدهند. رقابت یعنی اینکه زمین که داره میره هی نگاه میکنه او هم داره میاد یا نه، اون رقیبش هم اگر بیاد او هم ادامه میده، اگر نیاد نه، نگاه میکنه. اگه همکارش بینه داره مقاله مینویسه، او هم تندتر مینویسه، اما اینو ول کرده، میگه حالا ما یکی جلو هستیم، کفایت میکنه. این میشه رقابت، این بد است. هیچ جا سفارش در آیات قرآن هم فرمود که سابقو الی مغفرت من ربکم، سابقو الخیرات، سبقت بگیرین از هم دیگه. رقابت در جایی است که نفر اول که رسید برده است، جایزه رو او دریافت میکنه، نفر دوم چیزی بهش نمیرسه. اما مسابقه در جایی است که نفر اول برسه میگیره، نفر دوم برسه میگیره، نفر سوم و صدام. اون جایزه چیزی نیست تموم بشود. مثل این که فرض بفرمایید کسانی در طبقه منهای دو هستن، منهای سه هستن، اینا میخوان از نور خورشید استفاده کنن، ویتامین دی رو میخوان از خورشید بگیرن، اینا میدوئن تا برسن به خورشید. ولی نه اینکه اگه دیر برسیم خورشید تموم شده، نه، خورشید سر جای خودش هست. اگر دیر برسیم، دیرتر به اون چیزی که میخواهیم میرسیم، نه اینکه کمتر برسیم. به تعبیر دیگه، کسانی که بر ما سبقت دارن چیزی از جایزه و قایت و پاداش کم نمی کنند. سفره ای نیست که وارد بشن ما برسیم نون خوردم، برنج خوردم، خورشت خوردم، نه، سفره ایست که نفر اول برسه هر چه بخوره همون اندازه قبلا بوده برای نفر دوم هم میمونه، دوم و سوم و صدم تا بی‌نهایت هر چه بیان از اون سفره هیچی کم نمیشه. این میشه مسابقه. فرمود مسابقه بدید، یعنی نگاه نکنید دیگران میان یا نه، شما برای رسیدن مقصد بدوید، چه دیگران پویسترتون میان بی واسطه بی فاصله، چه از شما سبقت گرفتن جلوتر رفتن، چه همراهتون دارن میان و چه هیچ کس هم نمیاد، همه بدوید. بسیاری خوف موهوم دارن، یعنی رقابت میکنن با هم دیگه. حالا خوف موهوم هم باز ممکنه یه جایی در یکی تا این احادیثی رو که به خاطر میارم چیزی در این زمینه نداشتیم، ولی در قسمت‌های بعدی خواهیم داشت. به احتمال قوی مول 2300 تا 200 تا 300 400 تا حدیث بعدی که اونجا درباره خوف بحث میشه، اونجا به شرح مفصل خدمتتون عرض میکنم با استفاده از روایات. این خوف. اما خشیت چی؟ خشیت اولا عالمانه است، موهوم توش نیست. این یک. دوم این که خوف مربوط به آثار یک عمل، یک فعل، یک فرد بود، ولی خشیت مربوط به آثار نیست، مربوط به خود اون امر مخوف یا مخیف است. بسیاری از افراد از یه چیزی میترسن، مثلا از گرگ میترسن، از شیر میترسن، چون اگر شیر گاز بگیره معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اما خشیت مربوط به این نیست که این اثر بدی، ضرری، زیانی و مانند اون به دنبالش داره، نه، از خود مخوف، از ذات مخوف. به تعبیر دیگه عظمت کسی و چیزی سبب می شود که خوف در وجود انسان به وجود پدید میاد. این روش کن خشیت. و بالاخره خوف مربوط به ادراکات ظاهری است، مربوط ظاهر است، ولی خشیت مربوط باطن و ادراکات باطنی است. حالا خشیت که بر این اساس خشیت از الله هست، از رحمان نیست، از رحیم نیست، از غفور نیست، از منتقم، از منتقمم نیست، از هیچ کدام دیگه بل اصاله نیست. ممکنه با توجه به اینکه همه اسما در الله هست از این جهت به تبع از اونها هم خشیت باشه، ولی خشیت ویژه الله هست، اونم به خاطر جامعیت الله. به تعبیر دیگه جامعیت جمال و جلال خدای متعال عظمتی به خدا میدهد که اولا فقط عالم میفهمد، بر این اساس از این عظمت فقط عالم میترسد و خوف دارد، ولو اینکه میداند که این عظمت خدای متعال هیچگاه خانه را بر او خراب نمی کند، هیچگاه ضرر و زیان به او نمی زند، اما در این حال عالم در مقابل عظمت خدای متعال سوس می شود، شل می شود، زانواش خم می شود، وجودش مزمحل می شود، انانیتش فرو می پاشد. این ویژه عالم هست. حالا فکر کنید که اگر علم هیچ خاصیتی نداشته باشه، نه برای دنیا نه برای آخرت، جز این که زمین ساز خشیت باشد، می ارزد اولا پیوسته دنبال علم باشیم، ثانیا از خدای متعال طلب کنیم عمر طولانی را، تا در این عمر طولانی پیوسته بر علم و فهم و درکمون افزوده بشود. البته می دونید که بخواهیم و نخواهیم بر علم افسودی می شود. علم فقط همین نیست که در کلاس و دفتر گفته می شود. هر کسی اگه تو کوه هم آدم زندگی کنه پیوسته بر اطلاعاتش افسودی میشه، بر تجربیاتش افسودی میشه، خب اینا میشه علم. اما این که علم آرام آرام و ذره ذره و مثل دانه های برف بیاید تا مثل بهمن بیاید با هم دیگه تفاوت دارد. علم، علمی که باید به دنبالش باشیم، اونه که علمی است که هجوم بیاورد به انسان، انسان رو زیر دست و پای خودش له کند. البته ایمان هم همینجور هست، باز در روایاتی داریم که در جای خودش خدمتتون خواهم گفت. خب اما روایات برای اینکه این محبوبیت عالم، بقات علم، طالبان علم محبوبیتش برای چیه؟ برای این ویژگی‌هایی است که در علم و عالم وجود دارد. اما روایات، ابن عباس میگه که للعلماء درجاتون فوق المؤمنین به سبع مئت درجه، عالم بر مؤمن خیلی درجات بالایی، چند تا؟ سبع مئت، 700 درجه بالاتر هست. خب 700 درجه یعنی چقدر؟ 700 درجه که بین درجتین مسیرت و خمس مئت عام، بین هر درجه ای اولا عالم بر مؤمن 700 درجه بالاتر است، بین درجه اول دوم به اندازه پیمودن 500 سال است. 500 سال که رابرین بین درجه اول دوم طی شده است، بین درجه دوم 500 سال، بین درجه سوم و چهارم 500 سال، 500 سال راه رفتن. خب حالا این درجات، این 500 سال، 500 سال با پیاده رفتن، خب پیداست که بالاخره آدم به طور معمول ساعتی 4 کیلومتر 5 کیلومتر آدم قد بلند باشه، پاش بلندتر باشه، 6 کیلومتر را میره به طور معمول. حالا بدوه، ممکنه که کسانی در دویدن 12 کیلومتر 18 کیلومتر 20 کیلومتر هم کسی بدوه، اما راه رفتن معمول 4-5 کیلومتر. خب حالا اگر کسی یک ساعت 5 کیلومتر رفته، خب 24 ساعت چقدر میشه؟ ضرب کنید در ماهش، در سالش، در 500 سالش، این میشه به اندازه یک درجه. اما نگفته که پیاده روی، نگفته آرام راجلن راه رفتن، ممکنه دویدن رو گفته باشه، ساعتی 20 کیلومتر، ممکنه که با دوچرخه گفته باشه ساعتی 40 کیلومتر، ممکنه که با ماشین گفته باشه ساعت 100 کیلومتر، ممکنه که سرعت نور رو گفته باشه ثانیه 300,000 کیلومتر، ممکنه سرعت نور حقیقی رو گفته باشه نه نور حسی را، یعنی در ثانیه چقدر، یک بگذارین، هر چی میخوان صفر جلوش بگذارین بگذارید، نور حقیقی سرعتش این گونه است که در یک آنش، یک آن نور حقیقی مسافتی رو طی می‌کند که جهان طبیعت از آغاز تا انجامش کمتر از آن است. تمام زمانی که در جهان طبیعت است، در عالم مثال و در عالم برزخ یک ثانیه است. تمام زمانی که در عالم مثال هست، در عالم قیامت یک ثانیه است. اونجا هم که فرمود که 1000 سال است، که الف سنت مما تعدون، یا خمسین سنه، خمسین الف سنه، 50,000 سال هست، باز اینجا معنیش نیست که 50,000 سال، نه 51,000 سال، نه 60,000 سال، نه 70,000 سال، نه اونجا هم آدم ها با هم دیگه فرق دارن. اینم باز یه شرحی دارست که دارد که فراموش نکنم در یه جایی به تفصیل باید خدمتتون عرض کنم که در عالم قیامت که 50,000 سال است، برخی به اندازه 50,000 سال دنیا متوقف می شوند. این 50,000 سال دنیا هم یعنی کل عالم طبیعت، عالم آخرت، کل عالم طبیعت بنزی یه روز عالم آخرته. بعضی یه روز اونجا معطل میشن، بعضی نه، این 50 وقت در این یک روز 50,000 سال جهان طبیعت رو طی میکنن، بعضیا در یک ساعت 50,000 سال طی میکنن، برخی در یک دقیقه، برخی به زبان روایی بنزی یک چشم بر هم زدن. این چشم بر هم زدن رو اگر نگاه کنیم دیگه الان با این ابزارهای جدید حسابشو میگیرن، بفرمایید نیم ثانیه، نه، چون اندازگیری و معیار اندازگیری سریع تر از این عامه مردم نداشتن و متوجه نمی شدن، گفتن به یک چشم بر هم زدن. در برخی از موارد فرمودن که به اندازه کلبرق الخاطف، مانند اون لحظه که برق میزنه، جرقه میزنه، یک جرقه. خب یک جرقه چقدره؟ و نگاه کنیم این الکتریسیته مثبت و منفی، وقتی این فوتون‌های نوری که از دو تا سیم که میان میرسن پیوستین رو جرقه میزنن، اگر فیلم برداری بشه وقت این فیلم رو سرعتش کم کنیم، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار کم کنیم، به گونه‌ای که بتونیم این فوتون‌ها رو تشخیص بدیم که وقتی میرسن و هم دیگه جرقه میزنن تبدیل به انرژی میشون میرون، دومی میاد، سومی میاد، چهارمی میاد، چقدر طول میکشه؟ خب احتمال قوی، در البته اینا با هم دیگه فرق دارن، برقاشون حالا مثلا ممکنه فشارهاشون فرق داشته باشه یا ولتاژشون فرق داشته باشه، اینا بعضی ها ممکنه که در یک ثانیه 10 تا جرقه باشه، بعضی 20 تا، بعضی 30 تا، بعضی 35 تا، اون دیگه بستگی به این میمونه که برقی ها چی بگن و کار اونهاست. ولی به هر حال میگه که کلبرق الخاطف، ماندی یک لحظه جرق زدن وارد قیامت شده رفته، یعنی تمام عالم طبیعت و زمان عالم طبیعت را که 50,000 سال، 50,000,000 سال، 50,000,000,000 سال بوده، این عددها هم که در گذشته نبوده که، مثلا میلیون معنا نداشته، آخرش در روایات که نداریم، اگه داریم خیلی هم کم داریم، میگفتن کرور، کرور یعنی 500,000، دو کرور یعنی 1,000,000، اما دیگه میلیارد اصلا حرفش نیست، تا چه رسد به اسمهای دیگر. وقتی گفته میشه یعنی به زبان عرف داره صحبت میکنه، منتها عرف خاص. کل عالم قیامت را به اندازه یک چشم برهم زدن یا به اندازه یک جرقه طی کرده است، یعنی طی کردن و مسافتی رو که در قیامت او طی میکنه در یک چشم برهم زدن به اندازه کل مسیر دنیاست که میلیاردها سال طول میکشه طی کردنش. فرمود که بین هر دو درجه‌ای 500 ساله. خیلی خوب دیگه خودتون حساب کنید که هم برای، البته برای برخی این که فرمود که علما با مؤمنین 700 درجه، هر درجه هم اینقدر، هر درجه هم 500 سال، برای برخی از علما با مؤمنین تفاوتشون 500 سال پیاده روی است، برای برخی 500 ساله با اسبه، برای 500 ساله با موتوره، با ماشینه، با ابوهماس و همینطور بقیه عالمان تفاوت دارند، بنابراین این درجاتشون هم تفاوت داره، یعنی هر درجه ایشون بستگی داره که در چه مرتبه از علم باشه تا این که مسافتش معلوم بشه. فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمودن یا علی، نوم العالم افضل من عبادت عابد. قبل این رو خدمتتون عرض کردم، عابد به کسی گفته می شود که شغلش عبادت است، یعنی پیوسته در حال نماز است، در روزها روزی می گیرد، در این حال مشغول ذکرم هست، در این حال مشغول نمازم هست، تلاوت قرآن هست، کاری غیر از این ندارد، یه لقمه نون یه نفر بهش میده بخوره. این آدمی که عابد هستن که پیوسته عبادت می کنن چقدر ارزش داره؟ خب پیداست توی عبادت وقتی یک لا اله الا الله گفتن اینقدر خاصیت دارد، اینقدر ارزش دارد، اینقدر پاداش دارد، یک الله اکبر گفتن، یک الحمدلله گفتن. و همینجا خدمتتون عرض کنم که باید تشکر کنیم از این کارهای فرنگی که در راهنمای رانندگی میشه، که در بیابونها تابلو زده سبحان الله، زده الله اکبر، زده الحمدلله، این جزء کارهای بسیار خوبه که آدم همینجور وسط راه یه مرتبه یاد خدا میندازن، یک الحمدلله گفتن اجر و پاداشی دارد که به حساب نمی آید. این این کار عابده پیوسته در حال ذکر گفتن هست. حالا کسی که عابده اجر و پاداشش اندازت به حساب نمیاد، میگه عالمی که خواب است، عالمی که خواب است یعنی کار علمی نمی کند، یعنی نمی اندیشد، یعنی مطالعه نمی کند، یعنی تعلیم نمی دهد، تعلم ندارد. عالمی که از کار خودش فاصله گرفته، حالا اینجا گفتیم خوابه، بفرمایید داره بازی میکنه، بفرمایید داره دعوا میکنه، داره آشتی میکنه، این خوابش افضل است از عبادت عابد. بعدم نمیگه که عبادت یه روز عابد، دو روز عابد، پنج روز عابد، میذاره به عهده خودتون. ببین عالم در چه مرتبه است. ممکنه عالمی باشد که خوابش افضل باشه از عبادت یه روز عابد، عالم دیگری از یه سال عابد، عالم دیگری از هزار سال عابد، عالم دیگری هم ممکنه که عبادت افضل باشد عبادت همه عباد بدون علم و بدون معرفت. شاهدش اینه که در برخی از روایت هم عدد گفته شده، اون عدد هم باز مربوط به همون درجه از علمه. فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی رکعتان یسلیهما العالم، دو رکعت نمازی که عالم بخونه افضل است من الف رکعت یسلیها العابد. عابد هزار رکعت نماز بخونه به اندازه دو رکعت عالم میشود. خب حالا به اندازه دو رکعت با هزار رکعت، نه بیشتر نه کمتر، نه ممکنه کمتر هم باشه، مطالعه اینجا دیگه کفشو گفته. اما ممکنه که عالمی باشه که مثلا فرض بفرمایید که عالمی مانند در امیرالمومنین باشه، این دو رکعتش چقدر ارزش داره؟ دو رکعتش نه، یه رکعتش نه، یک الله اکبر گفتنش، یک الله اکبر گفتن نه، یک نفس کشیدنش افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد. مگر در میان این عبادت جن و انس عبادتی همتای خودشون باشد، اونا استثناست. یعنی وقتی گفته می شود که یک رکعت مثلا عبادت امیرون یا ضربت و علیه یوم الخندق افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد، نه یعنی افضل است از عبادت جن و انسی که در او پیامبر هم باشد، امام حسن و امام حسین هم باشد، خود امیرالمومنین هم باشد، نه اونها استثناست. عبادت جن و انسی که کسی که صاحب مرتبه امیرالمومنین باشد در او نباشد، و الا اگه در او باشد اون کسی هم که در اون جن و انس هست هم مرتبه امیرون، او هم عبادتش عبادت جن و انس هست. خب اینجا دو رکعت به هزار رکعت، یعنی 500 برابر. و فرمود یا علی لا فقر اشد من الجهل، بدبختر، فقیرتر، نادارتر از جاهل اصلا وجود ندارد. بیچاره آن است که تمام داشته هایش سکه های این جهانی باشد، اما سکه های اون جهانی که عقل است، فهم است، معرفت است، علم است، برخوردار نباشد، فقیر است. و فرمود ولا عبادت مثل تفکر، هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. نماز خوندن عبادت بسیار خوبی است، مخصوصا در میان عبادت ها نماز خوندن ویژه ویژه است، از تلاوت قرآن به مراتب بالاتر هست، از روزه گرفتن به مراتب بالاتر هست. البته حالا کسی داره نماز که میخونه روزه هم باشه، خب دیگه یه چیز دیگر خواهد شد. و از صدقه دادن بسیار بالاتر است، منتها کسی نماز که میخونه قبلش صدقه داده باشه، نیت داره بعدش هم بده، اتفاقی افتادی یه نفر دستش دراز کرده و هم دستش میکنه تو جیب سر نماز هم بهش میده، خب اینا دیگه میشه نورون علی نور. اما در این حال عبادتی مانند تفکر در عالم وجود ندارد، هیچ عبادتی به این اندازه خاصیت نداره. سرش هم اینه که ریشه همه عبادات اندیشه است، فکر است، علم است. میزان ارزش عبادت به میزان علمی است که اساس اون عبادت رو تشکیل میده. بنابراین عبادت میشه از فروع تفکر، از فروع علم. خب طبعا همیشه این گونه است که فروع مانند اصول نیستند، فروع مانند سایه اند نسبت به صاحب سایه، مانند عکس اند نسبت به صاحب عکس. وقتی شما جلو آینه کی ایستادین، خودتون که هستین، عکستون هم تا آینه ایستاده، کدامتون قیمتتون بیشتره، کدامتون ارزشتون بیشتره؟ روشنه که اونی که در آینه ایستاده، در آینه منعکس شده، فقط به همین اندازه که حکایت از شما می کند با ارزش است، نه بیشتر. بنابراین از این جهت که او حکایت از شما می کنه نسبت به اون دیواری که حکایت از شما نمی کنه، اون عکس از اون دیوار برتری داره، از عکس دیوار، اما نسبت به شما قابل مقایسه نیست. تمام عبادات هم عکس تفکرند، عکس یعنی تصویر تفکر، نه برعکس، تصویر و تجلی تفکر و علم هستند. طبعا ارزششون مانند سایه است و نسبت به صاحب سایه. ان صادق علیه السلام امام صادق فرمودن اذا کان یوم القیامه جمع الله الناس فی سعید واحد، روز قیامت که بشه خدای متعال همه انسان‌ها رو در یک محفظه بزرگی جمعشون میکنه و وضعت الموازین، ترازوها رو میارند. حالا اینا البته تعابیری است به زبان عرف، ولی بالاخره میزان وجود دارد، منتها میزان نه به این معنا که ترازو آورده باشن، ترازوی یک کف آوردن، دو کف، قپان آورده باشن، یا اونایی که بارشون خیلی سنگینه، اینایی که کامیون رو اندازی میگیرن اسمش چیه؟ باسکول، باسکول آورده باشن. نه، ان الله سریع الحساب، میزان وجود دارد، ولی این محاسبه کردن الهی است. محاسبه کردن الهی یعنی کل عالم هستی از ازل تا ابدش بخواد خدای متعال حساب کند، در کسری از ثانیه حساب می شود، بلکه در کسری ثانیه هم لازم نیست، در آنی انجام می شود. اما در این حال میزان دارد، حساب دارد. در برخی از روایات اومده میزان امیرالمومنینه، در برخی از موارد عالمان میزنن، عابدان میزنن، مجاهدان میزنن، شهدا میزان هستن، کسانی که انفاق میکنن، کسانی که در تنگ دستی انفاق میکنن، کسانی صبر و حوصله دارن، کظم غیظ میکنن، همینا میزانن. یعنی اگر بخوام به ما بفهمونن که شما در کجا هستین، میان کنار یه نفر ما قرار میدن که قضاش از ما کمتر بود، سختیاش از ما بیشتر بود، وزنش کمتر بود، امکاناتش کمتر بود، علمش بیشتره. همین یه دقیقه ما رو کنار رو نگه دارن، ما خودمون میفهمیم که چه اتفاقی افتاده، میفهمیم چه خسارتی بر ما وارد شده است. لازم نیست که مثلا او رو بزگرن توی ترازو و بگن نگاه کن، ما هم رومون رو برگردونیم، ما هم بزنیم توی ترازو. نه، همین که ما با یه نفر مقایسه بشیم خود به خود روشن خواهد شد. فرمود که روز قیامت همه رو که جمع میکنه موازین میارن، فیوزن و دماء الشهدا مع مداد العلماء، این دوتا رو با هم دیگه مقایسی میکنن، خون شهیدان میارن میذارن کنار قلم عالمان یا مرکب عالم. در گذشته مثل خودکارهای حالا که نبود، یه چی بوتی بود که مرکب توش بود و این یا نیرو یا پر مرغ و نمیدونم چی رو میذارن تو اینجا، دوتا کلمه مینوشتن، باز دوباره میذارن دو کلمه مینوشتن، اون جوهری که توی اون قلم مرکب دان هست اونو یه طرف میذارم، خون شهیدم یه طرف دیگه، خودش معلوم میشه کدام برتری دارن. فیرجه مداد العلماء علی دماء الشهدا، مداد علما بر قلم علما و مرکب علما برتر است و ترجیح داده میشود بر دماء شهدا، خون شهدا. منتهی اینکه چقدر برتری دارد، خب بستگی دارد. اولا شهدا داره درجات مختلف هستن، همه که مثل هم نیستن، این یک. دوم علما با هم دیگه متفاوت هستن، اینه که ممکنه که برخی از علما نسبت برخی از شهدا یه درجه بالاتر باشد، برخی دیگر دو درجه، ده درجه، صد درجه، هزار درجه، ولی نوع مداد علما و مرکب علما بر نوع خون شهدا برتری دارد. اما به طور خاص ممکنه که شهیدی باشد که علاوه بر شهادتش عالم هم هست، و دیگه نمیتونیم طرف مقایسه با عالم تنها قرار بدیم. عالم شهید اصلا قابل مقایسه با هیچ کس نیست، یا شهید عالم قابل مقایسه با هیچ کس نیست. روایت دیگر این است که قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند العامل علی غیر بصیره، کسی که اهل عمل است، کار است، فعالیت میکند اما علم ندارد، فهم ندارد، کسائر علی الطریق، مثل کسی داره راه میره ولی بی آدرس. مگه همینجور ما راه بریم آخر میرسیم مثلا به فلان رستورانی که دعوتمون کردن؟ راه رفتن که مقصود و مقصد نیست، در مسیر و جهت اون مقصد رفتن هست. فرمود که کسی که راه میره، کار میکنه، فعالیت میکنه و اعمال انجام میده ولی بصیرت ندارد، مانند کسی است که در راه داریم، لا یزید سرعت و سیر من الطریق الا بودا، هر چی تندتر بره دورتر شده. اگر ما پیاده بریم، فرض کنیم که میخوایم بریم طبس، راه نیشابور رو گرفتیم در پیش داریم میریم، اگر یواش بریم ساعتی چقدر از مقصد دور میشیم؟ ساعت 5 کیلومتر. اگر با ماشین بریم ساعتی 400 کیلومتر. اگر با هواپیما بریم چی؟ ساعتی 800-900 کیلومتر. و اگر سرعت بیشتر باشه، آدمی که مسیر رو نمیشناسه، مقصد رو نمیدونه، وسائل رو نمیدونه، شرایط معدات رو نمیدونه، عوامل و موانع رو نمیشناسه، هر چه تندتر بره دورتر شده از مقصد. این اگه هیچ راه نره به نفعشه. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الانبیا قاده، پیامبران رهبران هستند، ول علما ساده، علما سروران این عالم هستند، و مجالستهم عباده، همنشینی با عالم عبادت است. سرش هم در اینه که یعنی فقط مقصودی نیست که مثلا عالم خوابیده ما هم بیم کنارش بشینیم اون خوره پف کنه ما هم گوش کنیم. نشست و برخاست با عالمان سبب می شود که یه چیزی از اون عالم به گوش ما بخوره، یه رفتار عالم رو که نگاه میکنیم تذکری درش باشه، پندی باشه، فهمی باشه، معرفتی باشه. در خیلی از مواردم همین گونه هست که گاهی برخی از کارها رو ما برای خودمون سخت کردیم، در حالی که یک بار با عالم نشست و برخاست می‌کنیم تفاوت داره. چقدر برای این یه ولزالین، خب کسی نمیتونه ولزالینشو بگه، این دیگه هی دو بار گفتن، سه بار گفتن، پنج بار گفتن، کار شیطان است. اگر یه جای آدم توجه نداشت اشتباه گفت باید برگرده، اما که شک کرد و این شکش هم مکرره نباید تکرار کنه. خب ما فارسی زبان هستیم نمیتونیم بگیم ولزالین یا ولدالین، ما نمیتونیم بگیم، هم ولزالین هم مورد زیادمون هست. یک بار که عالمی رو خدا رحمت کنه حضرت امام رو نماز خوندنش، یه بار آدم نماز حضرت امام رو بشنوه، عالم بزرگه، فقیه بزرگه، مرجع تقلید بزرگه، فیلسوف بزرگه، عارف بزرگه، همه کمالات در او جمع شده، در این حال عابد بزرگه. کم پیدا میشه اینجوری که یک عمری هر شب زیارت جامع امیرالمومنین، زیارت جامع به نیت امیرالمومنین بخونه، اونم پشت بام. اینجوری خیلی کم پیدا میشه کسی که دائم و ذکر باشه، کم پیدا میشه کسی که در مریضی و در کسالت در بیمارستان هم عباداتش ترک نشود، کمترین عباداتش ترک نشود، اینو کم پیدا میشود. اما نماز خوندنشو نگاه کنید، خیلی عادی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. درسته که با لحن خوندن، عربی خوندن خیلی خوبه، ولی به شرط این که از باطنش کم نشه، به شرط این که ظاهر بر باطن غلبه پیدا نکنه. بله برای عرب اونجوری بخونه خوبه، برای ما اگر بخوایم یه مقدار غلیظش کنیم انگشت نما میشیم و این سبب بعد از خدای متعال میشود. بعدم خدای متعال که عرب که نیست که ما هرچه عربی تر بخونیم او بهتر متوجه بشه، که ما هر جوری بخونیم متوجه میشه. ظاهر شریعت رو رعایت کرد، فرمودن که عربی بخونید. مگه همه کسانی که وقتی عرض کردم خدمتتون که صراط رو زراط میگه، اینم عربه، وقتی که اینجوری میگه، وقتی که خودشون کلماتشون با هم دیگه تفاوت داره، بنابراین انگشت نما شدن اصلا خوب نیست. یک ولزالین گفتم بهتر از 10 بار تکرار کردنه. فرمود که مجالست، همنشینی با اونها عبادت، به خاطر که در همنشینی با عالم ولو هیچی نگه، ولو اهل سکوت باشم، سکوتش هم بالاخره یه چیزی درش هست. و بالاخره فرمود، باز هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، النظر الی وجه العالم عبادت، نگاه کردن به صورت عالم عبادت است. در برخی از روایات داریم که عالم مانند کعبه است، همچنان که نگاه کردن و تماشای کعبه عبادت است، نگاه کردن عالم هم عبادت است. منتها بزنم با حفظ همه جوانب شرعی، عرفی و مانند آن. در یه جایی فرمودن که نگاه نکنید به چهره، حتی در سوره حجرات نگاه کنید، فرمود که وقتی که در حضور پیامبر رفتی دعوتتون کرد برای نهار و شام، دارین نهار میخورین، به صورتش نگاه نکنین، به ظرفش نگاه نکنین، هی به ظرف خودتون نکنین، به نگاه نکنین، به ظرفو هم نگاه کنین ببینین که کی ظرفش تموم میشه، نگاه نکنین. حالا اگر خواستیم مثلا غذا براش بدین، یه بار اگر نگاه کردین که داره غذاش میرسه به آخر، اما این که پیوسته چشمتون یا به غذاش باشه یا به دستش باشه، همینجور دستش که میره بالا چشمای شما هم بره بالا، خدا فرمود نگاه نکنید اینجور. اما در این حال که نگاه کردن به صورت عالم عبادت هست، این موارد تخصیص خورده هم داره، یعنی ادب درش رعایت شده باشد. و فرمود که باز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اذا کان یوم القیامه یقول الله تعالی للعابدین والمجاهدین، خدای متعال در روز قیامت به اهل عبادت، عابدها، و اهل جهاد، مجاهدها، جهاد بزرگترین عبادته، جهاد بابیست، فتحه الله لخاصلت اولیائه، یه بابیست که اینجوری همیشه باز باشه که باز میکنه میبنده، باز میکنه میبنده، بنابراین عبادت ویژه است. روز قیامت خدای متعال به اهل عبادت و اهل جهاد میفرماید ادخلوا الجنه، برید تو بهش، حساب و کتابم ندارین شما. فیقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا و جاهدوا، علما میگن که خدایا اینه که عابدن به خاطر اینکه ما راهنماییشون کردیم، عبادات بهشون گفتیم، عبادت کردن، ما راه جهاد رو بهشون آموختیم، چی جهاد اکبر چی جهاد اصغر، و راه رو پیدا کردن. گویی میخوام بگن که اینا رو ما بهشتیشون کردیم، اون وقت ما اینجا ایستادیم اونا رو میفرستیم برن بهش، ما چی؟ گویی اینجوره زبانشون نیومده، ولی معنیش اینه، میگه اینا رو ما راهنماییشون کردیم بهش رفتن. فیقول الله تعالی، خدای متعال میفرماید که انتم اندی که بعض ملائکتی، شما نزد من مثل برخی از ملائک هستین. وقت برخی یعنی برخی از ملائک بزرگ، و الا مجاهدین هم مانند ملائک هستن، شهدا هم مانند ملائک هستن، اهل عبادت هم مانند ملائک هستن، ولی مثل بعضی از ملائک خاص. اشفعوا تشفعوا، من میدونی من چی اینجا بهتون میگم، بیستید. البته ایستادن عالم در قیامت معنی نیست که از نعمتهای بهش محروم باشه، اهل عبادت و اهل جهاد زودتر رفته باشن، خوش میگذاریم بنده خدا اینجا ایستاده هنوز داره مثلا راه دیگران رو باز میکنه، نه، اینجا که ایستاده از نعمتها و رحمت الهی که خاص است و مربوط درجات عالی بهشته، در همون قیامت هم برخوردار هستن. میفرمایید که شما شفاعت کنید. شفاعت گمان میکنم یه جایی خدمتتون عرض کردم که شفاعت هم در دنیاست هم در آخرت. همین که یکی کمک دیگری میکنه، یه نفر ماشینش توی جوی آب گیر کرده، توی چالی افتاده گیر کرده، خاموش شده راه نمیفته، اینا دارن کمک میکنن، هول میدن، دارن شفاعت میکنن، یعنی دارن قدرت خودشون زمینی میکنن بر این ماشین تا بلکه راه بیفته روشن بشه. هر جایی کسی دیگری رو کمک میکنه از مصادیق شفاعته، منتون شفاعتی که در روایات اومده البته اینا نیست، اون شفاعت اینه که در قیامت انبیا شفاعت میکنن، اولیا شفاعت میکنن، علما شفاعت میکنن، شهدا، اهل عبادت و همینطور ملائک شفاعت میکنن، خود خدا هم شفاعت میکنه، اسماء مختلف خدای متعال شفاعت میکنه، اسم رحمان شفاعت میکند. اون شفاعتی که اونجا انجام میشود یعنی زمینه سیر و حرکت را برای کسانی که کم دارند، کمبود دارند، زمینه رو فراهم میکنن، چیزی بهشون اضافه میکنن. مثل اینکه مثلا در دنیا کسی پولی احتیاج داره، دیگران کمکش میکنن، این از سنخ شفاعت است. شفاعت یعنی زمیمه کردن چیزی بر دیگری تا او کامل بشود. در قیامت خدا به علما میگه که شما شفاعت کنید، دیگران تو شفاعت بشوند. فیشفعون، بنابراین شفاعت میکنن به نام فعل مضارع استمرار، آنقدر شفاعت میکنن که اهل قیامت تمام میشوند. البته شفاعت هم شرایط باید باشه دیگه، استعداد و قابلیت، چنان که در دنیا هم اینطوره، در دنیا هم اینطوره که مثلا یه نفر ماشینش روشن نمیشه، کمک کنین، در حالی که لاستیک هم نداره، این دیگه کمک کردن نداره که، این باید لاستیکش درست باشه تو هولش بدیم، و الا اگر ما هرچی حلش بدیم فایده نداشته باشه، اول دادنش لغو خواهد بود. بعد از اینکه شفاعت کردن، ثم یدخلون الجنه. باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، این روایت خیلی مهمه، ان الله و ملائکته، یک خدا و ملائک و اهل السماوات و اهل السماوات، همچنین آسمانیان و اهل الارض، زمینیان، حتی نملته فی حجره ها، حتی مورچه ها که توی سوراخشون زندگی میکنن، تو لانه هاشون زندگی میکنن، ولی حوت فلبر، ماهی هایی که تو دریا هستن، بقیه رو خودتون بگین دیگه، شغال هایی که تو جنگل دارن میچرخن، کلاغ هایی که دیگه نمیدونم کجا دارن قارقار میکنن، همه لیسلون علی معلم الناس بالخیر، اینا همه برای کسی که مردم رو خوبی ها رو یادشون میده، علوم حقیقی یادشون میده، راه کمال یادشون میده، عبادات و واجباتشون رو یادشون میده، اینا لیلی و سلون، معلم ها اگر بدونن مرتبه و مقامشون چیست، هیچ وقت خسته نمیشن. ممکنه بدنشون خسته بشه، ولی میگن این با یه چرت خوابیدن حل میشه، هیچ وقت مایوس نمیشن، هیچ وقت بر نمیزن از کارشون. بالاخره تعلیم دادن خلق زحمت های بسیار داره، یعنی مخصوصا دو تا زحمت ویژه وجود داره، یکی اینه که بعد از این که آدم یقش رو پاره میکنه دیگه، مطلب رو با آخر که میرسونه، یه سوالی مخاطب میکنه که معلوم میشه که اصلا انگار هیچی متوجه نشده، خیلی ناراحتی داره، خیلی پشیمانی داره. این یکی دیگر اونجاییست که وقتی معلم تمام تلاشش رو میکنه، تذکر داده، تعلیم داده، همه اینها، بعد اونا نه فقط حالا گرفتن نگرفتنش بمونه، مربوط اولی بوده، بر میزنن، میگن حالا میشه که این دوتا کلمه رو کمترش کنیم، میشه دوتا کلمه ما کمتر تعلیم بدین، میشه یه چیزی کمش کنین زیادش کنین. وقتی اینجوری که میشه جای ناراحتی داره. اما اگر معلم بداند که ملائک آسمان دارن سلام و صلوات برن، سلام و صلوات اینجوری نیست که سلام علیکم سلام علیکم، این که نیست. این سلام یعنی ارتقاء مقام پیدا کردن، یعنی زمینه لطف الهی رو برای کسی فراهم کردن. همین اینها خدا اگر بر کسی صلوات بفرسته خیلی ارزش داره که انشالله تلاش کنیم که معلم باشیم. حالا معلم هم حتما لازم نیست که آدم استخدام معلمی باشه، که لازم نیست حتما تو حوزه یه جای بنشیند تدریس کند دیگران هم گردش جمع بشن قلم و دفتر نوشته باشن. نه، تعلیم بدیم چیزی رو، خیری رو به دیگران یاد بدیم، ولو مربوط شغلمون هست، ولو مربوطی که تجربیات زندگیمون هست، ولو ممکنه یه نکته ایست که از پدر بزرگمون شنیدیم، از پدرمون شنیدیم، از مادرمون شنیدیم، ما هم از یکی دیگه شنیدیم. حتما لازم نیست اون چرا که تعلیم میدیم از کتاب و دفتر باشد، قلم و کاغذ داشته باشد. تعلیم دادن اعم است از این که شغل کسی معلم باشد یا اینکه نه شغل چیزی دیگر است، بناست بنای به یکی دیگه یاد میده، کفاش کفاشی به یکی دیگه یاد میده، راننده است رانندگی به یکی دیگه یاد میده، قرآن بلد و قرآن رو یاد میده، دو تا کلمه دو تا اخلاق حسن و مانند اینها. معلم خیر رو خدا براشون صلوات میفرسته، ملائک میفرسته، آسمانیان زمینیان هر تو مورچه ها. وقتی اینجوری که شد دیوید هوای مورچه هم داشت، یه مورچه رو لگد کردین یکی از کسانی که سلام و درود بر معلم میفرسته کم شده. بنابراین باید به خلق خدا توجه هم داد. یکی از چیزهایی که به خلق خدا باید یاد بدیم اینه که وقتی راه میدین نه به گونه ای که اخلال در راه رفتن ایجاد بشه، ولی نگاه کنید اگر مورچه جلو پوده است لگدش نکنید، بذار ذکرش رو بگه، بگذار دعاشو کنه، بگذار سلام و صلواتش رو بفرسته، بگذار برای علما دعای خیر کنه، کارش نداشته باشید. ولی دیگه اگر بخواید نگاه کنید یکی یکی ردشون کنید به کارت نمیرسی، سریعتر به کارت برس و به کار مهمتر. ماهی هم همینطور. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، این دیگه آخرین روایت است، فرمود که لا حسد الا فی اثنین، حسادت ممنوع، دو جا مجاز، رجل آتاه الله حکمتا فهو یقضی بها و یعلمها الناس. یکی این یه جایی که حسادت کنیم خوبه، حسادت کنیم نمیدونم اونایی که اونا رو از کمالشون باز بداریم، بجنبیم مثل اونا بشیم، بهتر از اونا بشیم. کسی است که فردی است که خدای متعال حکمت بهش داده، این حکمت رو در بین مردم داره پخش میکنه و تعلیم میده، بین میشه حسادت کرد. که حالا در دین بهش میگن قبطه، میشه قبطه خورد، میشه بگیم که کاش مثل اینا باشیم، بجنبیم مثل اینا باشیم. این یک. دوم، حالا اگر اولیش نشد دومی، و رجل آتاه الله مالا، کسی که خدای متعال مال بهش داده، فسلطه على انفاقه في الحق، این چنان مسلط بر این مال هست که انفاق میکنه در راه حق، فهو ينفق منه سرا و جهرا، این گاهی علنا انفاق میکنه گاهی سرا و مخفیانه. کسی که مال دارد و مالش رو در راه درست خرج میکند و انفاق میکند، این حقشه که مورد حسادت قرار بگیره و دیگران حسادت کنن بهش. خیلی خوب، اینم از این در حدی که دو سه دقیقه. عرض کردم خدمتتون که علم فضیلتش اندازه است. چرا علم اینقدر فضیلت دارد؟ به خاطر اینکه علت فضیلت علم این است که مرده را به حیات عقلی زنده می کند. این بمونه برای جلسه آینده که به شرح بیشتری توضیح بدم خدمتتون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.